بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، قائلين بتعارض بین طائفه دوم و سوم با طائفه چهارم، وجوه جمعی رو برای رفع تعارض ذکر کردند که به اهم این وجوه اشاره می کنیم. وجه اول این است که گفته شده است روایات مجوزه رو که تجویز میکنه بیع عنب رو لاجل صنع خمر حمل میکنیم بر تقیه، که بعضی از آیون هم ظاهرن اشاره کردن که حمله بر تقیه کنیم این روایات رو که گفتن. عرض می کنیم این وجه در ما نحن فی قابل قبول نیست. توضیح مطلب این که بارها در فقه اشاره کرده ایم که دعب و روش برخی از علما این است که به مجرد تعارض یک طائفه رو حمله بر تقیه می کنن. این قابل قبول نیست. حمله بر تقیه ملاک داره. حالا ما مفصلی بحث رو به مناسبت ها در موارد مختلف داشتیم، اگر اینا جمع بشه یک جا، بحث های خمس به مناسبت در حج اشاره کردیم، در اجاره لعل، در بحث های مختلف اشاره کردیم، اینا جمع و جور بشه، چون هنوز بحث قابل بحث واقعا می طلبد بحث حمله بر تقیه به عنوان دو سه تا رساله، اونم رساله سطح 4 نگارش بشه، روش بحث بشه. ضوابط حمله بر تقیه چیه، مصادیقش بررسی بشه، اینا خیلی بحث مهمی است. حالا ما جاهایی یک اشاراتی کردیم، اینا جمع و جور بشه، هم حالا دوستان باز ببینن، هم خودمون اگر ببینیم باز مطلبی لازم باشه جایی تدارک بشه، اشاره بشه. بحث مهمی است، در فقه هم خیلی ثمره داره. حالا فعلا خلاصه مطلب اشاره کنیم. گفته ایم که ضابطه حمل بر تقیه این است که یا اون حکم مذکور در روایات مذهب غالب باشه در مکتب خلفا، در عصر صدور نسل، و یا اون حکم مطابق باشه با مذهب حاکم، یکی از این دوتا، یا مذهب غالب مکتب خلفا باشه در زمان صدور روایت که حضرت نخواستن با مذهب غالب اهل سنت در اون زمان مخالفت کنن، چون یه آثاری برای مخالفت بار بود، تحریک میکردن مردم رو بر علیه اهل بیت و آثار سویی داشت، یا اگه مذهب غالب نبوده مذهب حاکم باشه، یعنی حاکم اهل سنت دیدگاهشون باشه. لذایاد اگر دوستانی بودن یادشون باشه، سالهای دور در بحث خمس یک روایتی رو مرحوم آقای بروجردی حمله بر تقیه کرده بودن علاما به بالی، ما توضیح دادیم، گفتیم این روایت نمیتونه حمله بر تقیه بشه چون در بحث مالیات اسلامیه و مذهب حاکم در بحث مالیات اسلامی مذهب دیگری بوده. یا یک روایت رو خودمون در اونجا حمله بر تقیه کردیم چون مذهب حاکم بوده ولو مذهب غالب نبوده. بالاخره ضابطه حمله بر تقیه، یا باید حکم مذهب غالب باشه در زمان صدور، یا مذهب حاکم باشه که اهل بیت نتونن مخالفت کنن باش. در ما نحن فیه جواز بیع عناب لیصنع خمرا، با بررسی کتب اهل سنت این جواز نه مذهب غالب است و نه مذهب حاکم، بلکه میشه ادعا کرد برعکس غالب اهل سنت، نحله های فکری مختلفشون از صحابه و تابعین تا به مذاهب اخیر اهل سنت، مالکیه، شافعیه، حنابله، معتقدند بیع العنب با علم بین که طرف میخواد انگور درست کنه حرام است، مجوزی شاید یک نفر دو نفر از قدمای اهل سنت و از متأخرینشون مذهب احناف است، علی اختلاف فی مذهبهم، حنفیه فی الجمله قائلند که بیع العنب لیصنع خمرا جایز است. حالا شما ببینید، مختصر اشاره بکنیم، حنابله و متقدمینشون ولا یصح بیع ما قصد به الحرام كعنب او كعصير لمتخذهما خمرا وكذلك زبيب ونحوه، حاشیه شروانی بر تحفه المحتاج، مالکیه و کذا یمنع بیع کل شیء علم ان المشتری قصد امرا لا یجوز، شافعیه لفظ کراهت دارن ولی از قرائن کتاباشون استفاده میشه کراهت تحریمی است و نه کراهت تنزیهی، جالب این است که سه دلیل هم اقامه می کنند علمای اهل سنت بر حرمت بیع العنب به کسی که میخواد ازش خمر درست کنه. یکی تمسک به آیه تعاون است، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی نظیر استدلالی که جمعی از علما از جمله حضرت امام داشتن با آیه تعاون استدلال میکنن، میگن بیع العنب لیعمل خمرا مصداق تعاون است. البته باز کسی این اشکال رو نکنه، پس علمای اهل سنت هم اینجوری میگن، این خودش قرینه باشه فهم اونام که تعاون اعانه رو شامل میشه. نه، اونام اختلاف داره. بعضی از علمای اهل سنت هم باز مراجعه کنید، المحتاج الی شرح المنهاج رو تمسک به دلیل اعانه میکنن و نه تعاون. الدر المختار لاعانته علی المعصیت، تمسک میکنن بگین که اعانه است و نه تعاون. اونام اختلاف دارن، همشون نمیگن این تعاونه، ولی بالاخره یه دلیل تمسک میکنن، میگن فروش انگور به کسی که میخواد خمر درست کنه تعاون بر اسم است و هازا نهی یقتضی تحریم. مثلا دلیل دومشون تمسک به روایتی است که ما در طائفه دوم اشاره کردیم، میگن روایت داریم از نبی گرامی اسلام، لعنت الخمر علی عشرت اوجه، بعینها و عاصرها و معتصرها و بایعها و مبتاعها. اون وقت بعد میگن این روایت دلالت میکنه مقدمات حرام را اگر کسی انجام بده حرامه. روایت سومی دارن به عنوان دلیل سوم، حدیثی رو از المعجم الاوسط طبرانی نقل میکنن، از پیامبر گرامی اسلام که حضرت فرمود من حبس العنب ایام القطاف حتى يبيعه من يهودي او نصراني او ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. هر کسی که عنب رو در ایام چیدنش نچینه، نگه داره، برای چی؟ برای که به یهودی بفروشه، به نصرانی بفروشه، یا به کسی که خمر درست کنه بفروشه. فقط تقحم النار علی بصیره، خودشو آغشته با آتش جهنم کرده با بصیرت، یعنی با فهم خودشو به عذاب الهی انداخته. وعده عذاب علامت و حرمت. خب نسبت به این روایت سوم اختلاف خیلی قابل توجهی داره. ابن حجر در بعضی کتبش میگه اسنادهوس حسنون، بعضی از علما میگن این روایت موضوع به پیغمبره، یه حدیث باطله، همچه حدیثی پیغمبر نفرموده است. حالا کار نداریم به اینا، به عدله شونم فعلا کاری نداریم. الان نتیجه این که دقت کنید، قاطبه اهل سنت الا یکی دو نفر از قدماشون که نقل شده از اونها مثل ثوری و حنفیه قائل به جوازن. ما چگونه روایات مجوزه رو حمل کنیم بر مذهب حنفیه که مذهب ابو حنیفه در زمان ائمه نه مذهب حاکم بوده و نه مذهب غالب بوده؟ لذا وجه اول که گفته شده حمل روایات مجوزه بر تقیه هست قابل قبول نیست. بفرم حاکمیت می رفته انگور می خریده برای خمر یا اجازه داده بوده حاکمیت، بله می خوردن مست می شدن بعدم خودشونه می داختن توی حوض آب تو حوض مشروب انقدر می خوردن که کم می شد، بعدم می رفت می استاد نماز صبح 4 رکعت می خون، گفتن نماز صبح چرا 4 رکعت، گفت سرکیف بودیم ان شئتم زدنا کن، از این کارا می کردن. ولی همینا در پیشگاه عموم مردم شارب الخمر رو شلاق هم می زدن. از کجا؟ شما باید دلیل بیارید ببینید چی؟ نفهم فقار و خمرون استسغره و ناسیز دیگره، این خمر خمر مطلق شیخنا، شما باید دلیل بیارید بر این که آقا در زمان حاکمیت بنی العباس یا حاکمیت بنی مروان حاکمیت یا مذهب حاکم اجازه میداده میگفته حلال است بیع العنب لیصنع خمر، این نیست در مذاهبشون. مراجعه بکنید اگه قرینه بری معنا بیارید بسیار خوب ما قبول میکنیم، نه مذهب غالبه نه مذهب حاکمه، چطور انبوه این روایات مجوزه لحمل بر تقیه بکنیم ما؟ این خیلی بعید. بفرمایید خب نداره، ما یک جایی حرف صاحب حدائق، واقعا یکی از کسانی که به نظر ما در حمل بر تقیه راه صحیح نپیموده با جلالت شأنش صاحب حدائق، ایشون به مجرده، بله توجه دارم، ولی نگاه کنید اینجا واقعا حمل بر یعنی اجازه دادن برای حفظ جانشون، یعنی اگر اهل بیت اگر شیعه خمر اگر شیعه انگورشونو به کسی نمی فروختن که عرض کنم شراب درست میکنه جانشون در خطر بوده. اون که خیلی حرف نگفتنی است، تو بحث تعارض در اصول ما بس شکردیم بررسی کردیم، این اگه اینجور بگیم لم یبقی حجر علی حجر دیگه، اختلاف مینداختن که یه عده اینجور عمل کنن یه عده اونجور عمل کنن، نفهمن اینا شیعه هستن و خودمون این که خیلی حرف نگفتنی. کدوم مطلب بود؟ او روایت تو بحث تعارض بررسی کردیم، اونا موارد خاصه بوده، بسیار موارد خاصه‌ای، و الا اینجور نیست که نمط و روش این بوده که این روش نبوده، این فی مورد خاص بوده، نه اینکه روش باشه که اصلا اهل بیت میخواستن در سیرشون این همه جا اختلاف بندازن بین شیعه یه عده اونجور عمل کنن یه عده اینجور عمل کنن تا نفهمن، موارد خاص بوده، در یک شهری وضعیتی بوده، وضعیت خاصی بوده، میگفتن آقا برای که شناخته نشید بیاید این کار رو بکنید، نه اینکه نمط و روش بوده در سیر تشیع، و الا یک آثار سوی تو بحث تعارض بحث کردید. وجه دوم به عنوان وجه جمع این است که گفته شده است روایات مجوز موردش فروش به غیر مسلمان است و روایات مانع فروشش در مورد مسلمان است. جالب این گفته شده که از رفقا هم یه روز در آغاز بحث آمد اشاره کرد اینجوری بگیم، گفتم صبر کنید بهش میرسید. ببینید مثل دهن متنجس، روغن متنجس، نسبت به دهن متنجس که روایات متعارضه بود، روایتی در قرب الاسناد داشتیم که اون روایت مضمونش این بود یه ظرف روغنی موشی درش افتاده مرده است. امام علیه السلام فرمودن از اون روغن استفاده نکن ولا تبعه لمسلم، این روغن رو به مسلمان نفروش. مفهوم گرفتن ازش که دهن متنجس به مسلمان فروشش جایز نیست، به غیر مسلمان جایز است. که حالا ما اینو بحث کردیم، مثلا دهن متنجس لعجل فواید اخرى به مسلمان هم جایز فروشش، کار نداریم. این بحث اونجا مبسوط مطرح کردیم، روایت قرب الاسناد هم بحث کردیم، کاری به اون نداریم الان. حالا در ما نحن فی هم چنین گفته شده است که ما روایاتی که میگه اشکال نداره انگور رو به کسی بفروشی که یصنع خمرا، یعنی به کافر، به غیر مسلمان، چون او قائل به حلیت خمر است، شرب خمرم جایز میدونه، به او انگور رو بفروشی اشکال نداره. لکن فروش انگور لصنع الخمر به مسلمان حرام است. پس تعارض برطرف شد، مجوزه میگه به غیر مسلمان بفروش، مانعه میگه به مسلمان حق نداری بفروشی، فلا تعارض. عرض میکنیم که این جمع جمع تبرعی است نه جمع عرفی. جمع عرفی آن است که قرینه بر تصرف در ظهور روایات داشته باشید. در ما نحن فی نه تنها قرینه بر این تصرف نداریم که اطلاق روایات رو محدود کنیم، آنجا که میگه لا تبع بگیم اطلاق نداره، لا تبع لمسلمان، آنجا که میگه جایزون اطلاقش محدود کنیم بگیم جایزون برای غیر مسلمان، نه تنها قرینه بر این معنا نداریم، بلکه جالبه قائلین به این وجه توجه نکردن، قرینه بر خلاف داریم. و قرینه بر خلاف صحیحه محمد ابن اسماعیل است. مراجعه کنید وسائل الشیعه باب 38 از اشربه محرمه، حدیث دوم، سندم صحیح است. عن محمد ابن اسماعیل قال سال الرضا رجل و انا اسمع عن العسير يبيعه من المجوسي واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه أو ينسى. قال لا بأس إذا بعته حلالا. راوی میگه من بودم از امام هشتم سوال شد ما عصیر رو، آب انگور رو به مجوسی، یهودی، نصرانی، مسلمان قبل از این که خمر بشه می فروشیم، سمنش رو قبض میکنیم یا نسیه میدیم. یه جوریست، یا نقد سمن رو الان میگیریم و یا نسیه. امام میفرمان لا بأس اذا بعته حلالا، شما که عصیر حلال بوده خمر نبوده فروختی. و این روایت میگه به مجوسی، یهودی، نصرانی، معناش اینه که بالاخره او یا مسلمان، یعنی نگاه اینه که اونا مثلا میخوان خمر درست بکنن یا احتمال قوی در اینه که اونا خمر درست بکنن. امام میفرمان عیبی نداره، اشکالی نداره، تو حلال فروخته ای. ببینید روایات مجوزه این صحیح محمد ابن اسماعیل موضوعش مجوسی و یهودی و نصرانی و مسلمان است. میگه حتی به مسلمان اشکال نداره بفروشی شما. ببینید این ظاهرش اینه، و الا مگه فروش به یهودی مشکله داره؟ فروش به یهودی که مشکله نداره که، جای سوال. نه، این سوال ظاهر روایت اینه، اونم قبل ان یختمر، یعنی هنوز خمر نشده میفروشیم، بعد یا خمر میکنه. این ظاهر سوال اینه. ببینید من قبول دارم شبهه ای در این روایت هست، شبهش قبول دارم، اما این شبهه جلو ظهور میگیره یا نمیگیره؟ خیلی اصرار کنید که نه، این مربوط به علم نیست، صورت شک و اشکال نداره، و حرف اول پا برجاست، این جمع تبرعیه. به چه قرینه شما اطلاق طائفه دوم رو، طائفه سوم رو حمل میکنید بر مسلمان، طائفه چهارم رو حمل میکنید بر غیر مسلمان؟ خدا خیرت بده، این مسلمونایی که داروی تقلبی میفروشن، جان مردم رو به خطر میاندازن برای پول، اینا خیلی استبعاد داره که دیگران نفروشن، او آقا پول بیشتر حاضر بشه بره التماس کنه بگه آقا بله یه انگور منه برای خمر بخر. یه عیبی داره؟ نه، یه اصی اصی ای جای شبه ای نیست که کسی که وضعیت مسلمونا رو بدونه برای پول خیلی کارا میکنه. بله، اجاره فقط برای نمیگیم فقط برای خمر، ولی بالاخره یک بار اجاره میده، علم داره طرف خمر بایش میخواد ببره. نمیخوایم بگیم غالب همیشه شغلش اینه، لازم نیست شغلش این باشه، یه بارم که باشه اجاره میده، میده پول خوبی میده. همین پرونده های حمل خمری که از راننده ها و اینا امروز، اینا همه بهایی هن، مثلا این راننده هایی که تو همین قم خمر میارن چقدر میگیرن پرونده هاشون هست، اینا مثلا بهایی هن، اینا نصرانی هن، اینا مسیحی هن، حمل خمر میکنن، مسافر بار میزنه خمرم میاره بعد میگیرنشون، چقدر میگیرن؟ زمان اونجا از زمان که زمانه بکردید، حالا اون زمان خیلی تدین بوده، خیلی همینه، از منه همه جا همینه، دنیا و پول و امکانات و این بالاخره لغمه عیش و دنبال پول و اینا اون زمانم بوده، این زمانم هست، و شاهد و علیه ای همه بالاخره اینایی که خمر میخوردن همون زمان و شلاق میخوردن و بعدم میگفتن باز عیبی نداره دوباره میخوریم، خمر خودش درست میکرد یا یک عده بودن براشون میآوردن. اینا چیزی نیست که ما بگیم آ این زمانه اون زمان نبوده، اینا سبب نمیشه ما ظاهر روایت رفعیت کنیم. علی ای حال جمع تبرعیست، وجهی برای این جمع نخواهد بود. وجه سوم از وجوه جمع، ما قاله صاحب حدائق در جلد 18 صفحه 206. صاحب حدائق روایات مانعه رو به طوائف مختلف ذکر میکنه، روایات مجوزه رو به طوائف مختلف ذکر میکنه. بفرمایید. بسیار خیلی خوب، دیگه ما اولم همینو گفتیم، گفتیم این میگه یهود و نصارا، دیگه شما دو تا رفیقین، بعد با هم دعواتون خودتون داشته باشید دیگه. بالاخره این که میگه به یهود و نصارا میفروشم، بالاخره این فروش به یهود نصارا که مشکل نداره، این نگاهش خمریته. ما گفتیم ظاهر اینه، خیلی خدشه کنید قرینه رو زدید، ولی اصل اشکال ما که این جمع تبرعیست، بالاخره جای خودش باقی میمونه. صاحب حدائق فرموده است که ظاهر این است که این اخبار رو که به هم ضمیمه می کنیم، اخبار مانعه موردش خاص است. مورد جاییست که شرط می کنن در معاوضه استفاده در حرام رو، یا غرض رو که استفاده در حرام است در متن عقد ذکر می کنن. آی صالحی اشاره می کرد اون ماده قانون مدنی که نویسندگان قانون مدنی گفتن اگه غرض در متن عقد ذکر بشود باطله. ما گفتیم وجهی نداره در کلمات فقها. اینجا عبارت صاحب حدائق رو ببینن، بعد آیا اون نویسندگان قانون مدنی در قبل از انقلاب که آدم های ملای مجتهدی هم بعضیشون، دو سه توشون مجتهد بودن واقعا و ملا بودن، آیا از این عبارت صاحب حدائق مثلا این استفاده رو نکردن که غرض اگه در متن عقد ذکر بشه غرض حرام باشه مثلا مبتله یا حرامه؟ بالاخره این عبارت صاحب حدائق برای اونجا شما ببینید توجه کنید. حالا کاری به اون نداریم، فعلا مقصود خودمون، بحث خودمون. صاحب حدائق میگه روایات مانعه رو حمل میکنیم بر صورتی که در متن عقد استفاده در حرام شرط بشه، یا غرض که استفاده در حرام است در متن عقد ذکر بشه. لذا روایت میگه اینجا حرام است، بلکه حالا ممکنه بگیم باطل هم هست. اما روایات مجوزه صورتی رو میگوید که فقط قصد حرام است، ولی این قصد استفاده در حرام نه در متن عقد ذکر میشه به عنوان شرط و نه به عنوان غایت. نتیجه این که اگر استفاده در حرام در متن عقد ذکر شد، روایات میگه حرام است و عقد مثلا باطل. اما اگر در متن عقد ذکر نشد اشکال نداره. خب این وجه جمع هم بلا شبه تبرعی است. آخه در روایات طائفه دوم و سوم که روایات مانعه بود کجا قید اشتراط آمده؟ کجا قید ذکر غایت در عقد آمده است؟ روایات مطلقه، مقدمه حرام رو انجام نده حرام است. یعنی اونجا که میدونی طرف خمر درست میکنه نفروش. به کجا قید اشتراط آمده در روایات؟ نه در طائفه دوم، نه در طائفه سوم که روایات مانع است قید اشتراط ذکر نشده. بله؟ خب مگر قدر متیقن جمع عرفی حساب میشه سیدنا؟ شما که مدرسی، قدر متیقن میشه جمع عرفی؟ هر دلیل متعارضی یه قدر متیقن داره، اصلا احتیاجی به وجوه جمع دیگه نداریم. ما هر دلیل رو حمله بر قدر متیقنش میکنیم تموم میشه میره جلو، اطلاقش گرفته میشه. خب این که قرینه میخواد، آخر ظاهر روایت اطلاق داره، میگه مقدمه حرام رو انجام نده، یا نفروش به کسی که یبیع و یصنع و خمرا، چه شرط کنی چه شرط نکنی، چه قصد کنی چه قصد نکنی، چه قصد رو در متن عقد ذکر کنی چه ذکر نکنی. شما میگید قدر متیقن صورت اشتراط است. خب قدر متیقن که مانع است هم است که به ظهور نمیشه، که باید قرینه باشه. لذا نتیجه این که این وجه سومم که وجه جمع صاحب حدائق باشه قابل قبول نمی باشد. وجه جمع چهارم سیأتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد. بفرمایید سیدنا خواهش.
بله. یعنی الاسیر و یونسی،
خب این بحث داره، این فهوه به کی برمیگرده؟ یونسی سمنه میخوان بفرماین چه صورت انسا و چه غیر انسا فرقی نداره. فهوه اعلم یعنی الاسیر، این مال راویه، هوه به مشتری برمیگرده، اما و یعنی الاسیر هوه اعلم و بالاسیر، او بهتر میدونه که این اسیر رو میخواد چه کار بکنه. زینش کم اجمال داره. یونسه و معناش اینه که فرقی نمی کنه، چه نسیه باشه چه غیر نسیه، اشکالی نداره. وقتی روایت معارض میشه با اون روایات که میگن نسیه نفروش، یه حالا دیگه بحث های دیگه بفرمون. وقتی
جمعه
دوم
برای
برخلاف بگیریم بزنیم، کدوم روایت رو بگیریم؟
درخت چیز را برای ساختن صلیب و بوت اشکال داره یا
میرسیم نسبت به اون روایت؟ اصلا اختصاص به مورد خاص داره، قرینه هم داریم، اون توضیح میدیم در این بحث بعدی، اون توضیح میدیم. ممکنه، چرا ممکنه اینجور قرینه برخلاف، ولی چون ما مورد خاص میدونیم نمیتونه قرینه بر این روایات باشه که اینا علل اطلاق حتی در بحث بیع خمر داره. اون میرسیم یه توضیحاتی میدیم، مثلا مورد خاص به اون روایت هم عمل میکنیم، هیچ تنافی هم با سایر روایات نداره. چطور مورد خاص قرینه اقامه میکنیم برش؟ قرینه اطمینانیه که فقط اختصاص به این مورد داره، سایر محرمات رو نمیگیره. حرف خوبی، اگر اون قرینه بر اختصاص نمی بود این قرینه خوبی بود، ولی چون قرینه بر اختصاص داریم نمیتونه قرینه بر روایات باشه. بفرمایید. خواهش میکنم. علی خوبی است. بله.
ممکنه من اشتباه کنم.
بله.
یه فرمایش شما داشتیم که اگر طرف آب بده به دست کافر این کار حرام کرد، چون موجب میشه اون نجس بخوره. درست فرمایش شما؟
یادم نمیاد، ولی حالا بفرمایید. خب حالا اگر این باشه،
تمام خونده که هم با توجه به این که خب آب دادن دست کافر وقتی حرام و انجام میده این اشکال داره، یعنی پس آب نده. که گفتیم این از این استفاده کردیم، گفتیم که ببینید این اشکالی نداره. گفتیم چی گفته آب دادن به دست کافر اشکال؟
آب نجس. خب اختلافه. آیا من یادم نمیاد گفته باشم، ولی این بحث اختلافیه. آیا غذای ممکنه دیدید شما آیا غذای نجس رو به بچه صغیر میشه داد که حکم تکلیفی نداره؟ او حرمت اکل غذای نجس نداره بچه. آیا میشه غذای نجس رو به بچه داد بخوره؟ آیا میشه غذای نجس رو به کافری داد که لا یعتقد به حرمته؟ یه اختلاف بین فقها، اختلاف. بعضی بین مثبت و بین ناقی. بعضی میگن اشکال نداره، بعضی میگن اشکال داره، بعضی نگاه به آثار وضعی. ولی خیلی الان به این بحث ارتباطی پیدا نمی‌کنه.
گفتم شاید بتونه با توجه به این بگیم پس اینم اشکالی نداره به کار.
این که قیاس دیگه حالا. این اگه باشه که میشه قیاس. بله.
بفرمایید. این بحث تعبیری که فرمودید که امام تعمدن بخواد اختلاف بندازه مورد خاص و نادر هست. این که کلیشه‌ای تو روایت هست که مثلاً راوی میگه که امام فلان جواب داد، من اصحابش میگن که
عطا که من جراب نوره.
آره.
اون عطا که من جراب نوره است به تقیه است، اون ربطی به ایجاد اختلاف ندار، اون مربوط به اصل تقیه است. بله، یعنی جواب تقیهی مرسوم بوده است. بله، جواب بوده در یه سری زمانها، بعضی زمانها نسبت به ائمه تقیه نبوده. حتی ما زمان صدور روایت رو بعضی جاها در بحث تقیه ملاک میدونیم، باید اینم بهش توجه بشه. حمله بر تقیه یک امر ذو ابعادیه، یعنی یه جورچینیه که قطعات مختلف داره. نمیشه همینطور تا دیدیم، حتی تا دیدیم جمعی از اهل سنت اینجوری میگن، بلافاصله بگیم حمله بر تقیه. این هم در بین متقدمینه، در بین متأخرینه متاسفانه است. این یه جورچینیه، باید به نکات مختلفی توجه بشه. اینم که میگم رساله سطح 4 قوی این موضوع میشود، ضوابط حمله بر تقیه، ملاک های حمله بر تقیه، بحث بسیار عمده‌ایه. ببینید اون عطا که من جراب نور اصلا مسئله تقیه است، یعنی اصل تقیه سائد بوده، رایج بوده. حتی گاهی میاد از امام میپرسه، عرض کنم به حضور شما که آمین در نماز چه جوره؟ امام میفرماید آمین خوبه، عیبی نداره گفته بشه. بعد حضرت، بعد راوی میگه سر تو گوش من کرد و اخفض الصوت بها و قال انه من عمل اليهود و النصارى. خب این جب غالب تقیه، ولی تو گوش این فرد میاد میگه نه تو این کار را نکن. بحث تقیه بحث بسیار مهمیست، هم در تشریع احکام شرعیه، هم در بیان احکام شرعیه، هم در شیوه سیره ائمه معصوم. بحث بسیار بسیار مهمیست. اونقدر اینا در مزیقه و در منگنه بودن واقعا که بله، بالاخره مواردی اصلا تحریک میکردن مردم رو. این که میگیم مذهب غالب اهل سنت نباشه، تحریک میکردن مردم رو بر علیه ائمه. گفتن آقا ببینید اینا قائل به جواز متعن، بید ازشون بپرس ببینید قائلن یا نه، تا احساسات غالب اهل سنت رو تحریف کنن بر علیه اینا. آمین، شهادت، خیلی از اینا موارد زیاده
که اهل بیت روات مخالف دارن.
بله، اهل بیت روات مخالف هم دارن. نه اهل بیت روایات مخالف هم دارن. حتی نقل روایت نسخ متعص روی اهل بیت در تحصیب هم آمده، انتصاب به پیغمبر داده شده که نسخ شده متعه. بله، اینا هستش بالاخره، ولی همه اینا یا انبوه موارد دیگه. بالاخره بله، بحث تقیه بسیار بحث مهمی بوده، مطرح بوده واقعا. اهل بیت گاهی واقعا اصلا در مسائل اقتصادی مثل زکات و اینا، زکات و خمس و که امور مالی بوده، اصلا حاکمیت مواظب بوده که اهل بیت چیزی بر خلاف حاکمیت بیان نکنن. یا در مثل رؤیت هلال مثلا، زاکه الال امام به منصور گفتن. بعد حالا مصداق امام هم اینه، ان سمت سمنا و ان افترت افترنا. اینا از مصادیق تقیه هست بودن، فراوان بوده. نهایت این ضابطش مهمه در کل فقه. ما یک جایی حتی به صاحب جواهر نقد کرده بودیم، ببینید صاحب جواهر اینجا خودش میگه تقیه اینجوره، بعد در این بحث ببینید همین موردی که میگه تقیه نیست، در همین مورد حمله بر تقیه میکنه. تو کلمات صاحب حدائق آل ابراهیمی نظرم اشاره کرد، همبوه موارد حمله بر تقیه داریم در رفع تعارض که واقعا آدم نمیدونه چی بگه دیگه. یعنی به مجرد تنافی گفتن حمله بر تقیه. این بس مهمیه دیگه، با جای خودش بازه کن. تقیه مداراتی رو یک جا بحث کردیم. بله، تقیه مداراتی قبوله، تقیه مداراتی درسته، روایات زیاده هم داریم بر تقیه مداراتی. داره ما دمت فی داره، حتی بعضی از روایات فضیلت صلوات خلفهم تقیه مداراتی است، اما تقیه مداراتی دو سه تا قید و شرط داره. یکی از قیود و شرایط که حضرت امام هم ندارن ولی این باید باشه چون یه قرینه دارم که ایشون قبول داشتن این شرط رو، این که تقیه مداراتی موجب حزم شیعه در جریان مخالف نشه. لذا سالهای دور فتوای حضرت امام این بود که شیعه بره پشت سر اهل سنت در مدینه نماز بخونه. ما از همون وادی امر میگفتیم آقا شیعیان مهاجر ایرانی ها که یک ما میان بله، اما نسبت به شیعیان مدینه اینجوری نیست. اینا سبب اضمحلال تشیع میشه اگه برن روزی 5 بار پشت سر اهل سنت نماز بخونن. این سبب اضمحلال مذهب میشه. بعضی از تلامذه حضرت امام که تقریرات اجاره حضرت امام هم دارن مخالفت کردن در حد شدید، بودن نخیر تقیه مداراتی عامه، بودن چه عامه آخه چطوره؟ حالا ما اون زمان هم خیلی جوان بودیم. او آقا قبول نکرد. بعد من با حاج احمد آقا در یک سفر عمره ای گفتم آقا آخه تعجب کردیشون عجیب شما یه حرفای امام و اینا، گفتم ولی این بحث رو گفتم. بعد ایشون به من پیام دادن، واسطه ای که او واسطه هست، گفتن از حضرت امام پرسیدن، فهمیدن دقیقا مطلب همین است. یعنی اگر اضمحلال شیعه فکر کنه تقیه معنا نداره اصلا. ما شیعیان مدینه رو که اونام دنبال اضمحلال تشکن بفرست میگو هر روز بین پشت این رو نماز بخونیم هیچی تمام. او بچه وقتی رفت یه مدتی نماز خون، بعدن همین تو خونم الله اکبر دستاشو میبنده تو خونم، بعد همه چی از بین میرود. لذا تقیه مداراتی درسته، اما یه قیودی داره، شرایطی داره جای خودش داره. نه ولو سلط من الشیعه مزمحل بشن دیگه جاش نیست، ولو احتمال عقلایی بدیم که آقا 10 نفر اینا چیز میشن. نه ببینید ایشون تقیه مداراتی رو یک اشکالاتی میکنه. ما یک جا نمیدونم تو بحث اصول بود کجا بود به مناسبت بحث کردیم اون اشکالات آقای خویی از تقیه مداراتی جواب دادیم یادم. نه ایشون ناظر به این نیست، ایشون روایات تقیه مداراتی رو قبول نمیکنه آقای خویی به یه جهاتی. نه خیلی خوب. Je suis vraiment juste de la sorte,